بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. سيما إمام زماننا حجة الله في الأرضين. بحثي لك آغاز میکنیم بررسی احکام جدید در عصر ظهور. آیا واقعا امام زمان علیه السلام احکام جدیدی میارن؟ سنت جدیدی دارن؟ استغفرالله، قرآن جدیدی میارن؟ شریعت جدیدی میارن؟ همین حرفایی که نسبت میدن به ما، که شیعه میگوید امام زمان قرآن جدید میارد، نعوذ بالله، دین جدید میآورد. حالا ما اینو بررسی خواهیم کرد و روشن خواهد شد که ما طبق مطالعات و تتبع ناقصی که داریم و محدود، حتی یک روایت ما نیافتیم که امام زمان بفهمد که، یعنی تو روایت بفهمد که امام زمان یأتی به قرآن جدید، حتی یک روایت ما ندید، من ندید. یا اینکه بفهمد یأتی به دین جدید، امام زمان نعوذ بالله دین جدیدی میاره. خب، اما خب روایاتی در ارتباط با یک سری از احکام و برخوردها روایاتی آمده. اعدام زانی، اعدام مانع زکات، به اصطلاح کسانی که در عالم زر با هم دیگه اخوت داشتن، در این عالم به اینها ارث بده، یعنی نسب و اخوت در اون عالم را ملاک قرار بده برای ارث در این دنیا، یعنی به اصطلاح تغییر قانون ارث، یا به اصطلاح قتل دروغگویان، کسانی که مدعی تشیع هستند ولی دروغگو هستند، شیعه نیست. اینا حکمشون در زمان امام زمان آیا اعدامه طبق بعضی از روایات، یا اینکه اصلا جزیه‌ای در دوران امام زمان نیست؟ و حالا آنکه در قرآن حتی یعطو جزیت عن ید و هم صاغرون. حکم ربح بر مؤمن، سود در معاملات، جنسی رو بخرم 10 تومن به مؤمن بفروشم 15-12 تومن ربح و سود ببرم، آیا این ربح و سود در دوران حکومت امام زمان ممنوعه؟ جایز نیست؟ یا مسئله کمک به برادران، تجهیز هم دیگر، کمک دادن به هم دیگر، و الان که مستحب تعاون علی البر و التقوی، اون روز آیا این کمک واجبه؟ کمک رسانی روایت اینو میگه. همینطوره یا مسئله قطاع، خب مثلا پادشاه هم اتی که زمین های بزرگی را برای خودشون ثبت میکنن، خب آیا این میگن قطایع؟ این قطایع قطیعه در دوران امام زمان محظور داره، ممنوعه، حرامه، یا باز ممکنه همچین برنامه هایی باشد؟ بله میرس، حالا ما بحث میدهیم، فقط داریم عنوان بحث. حالا خواهید دید جلسات و جلساتی ما باید انشاءالله به حول قوه الهی طی کنیم. حوصله میخواد. شما دیدید بحث قبل را، بحث بله قتل های آغازین، میدونم چند تا درس شد، 50 و خورده درس شد، و من مطمئنم باز جا داشت، یه 30-40 جلسه دیگه هم جا داشت. منتها مباحث بحث ها خیلیه، ما گفتیم همین مقدار اکتفا کنیم. یا قبل از اون بحث چی بود؟ قیام های قبل از ظهور، اشتباه نکنم 57 درس گفت، 57 جلسه شد، ولی مطمئنم خواسته باشیم بحثی 50 جلسه دیگه هم داشت، ولی ضعف طالب و المطلوب. نه من دیگه حال بیش از این را دارم و نه مستمعین شاید حال شنیدن بیش از این را داشته باشیم. حالا این اصطلاح عنوان بحثه، این طرح بحث میکنیم. ما به جرس قاطع میگیم که امام زمان علیه السلام سنت جدیدی ندارن، همون سنت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. به جرس قاطع میگیم پیامبر آقا امام زمان روح فدا دین جدیدی نمیارن، همون دین پیامبر اکرمه. قرآن جدیدی نمیان، همون قرآن که بر پیامبر اکرم نازل شده است. ولی روایاتی دارد که ایهام دارد به این که امام زمان یه احکام جدیدی میارن. میخوام اینا رو ببینیم، اولا سندی بررسی کنیم، بعدش هم دلالی بررسی کنیم. خب یه سری بله 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 مثلا گنج کسی که الان گنجی پیدا بکن، البته با قطع نظر از قوانین حکومت، حکومت یک قوانین خاصی برای گنج دارد، با قطع نظر از کسی گنجی پیدا بکند خمتشو بره خوشمال خودش. در دوران امام زمان همینه؟ نه، هرچه که پیدا کرد باید تحویل بده تا خرج جنگ بکند. یعنی قوانین گنج هم تغییر میکنه اون روز. مسئله تعدیل قبله در مسجد کوفه که بالاخره طبق بعضی از روایات امام زمان قبلش رو تعدیل میکنه، یعنی چی؟ یعنی الان مردم رو قبله نماز نمیخونه در این مدت. یه سری از مساجدی که بالاخره یه سری از مساجد آقا دستور میدن که تخریب کنن. آیا تخریب مساجد مشروعه؟ و آیا درست است که اون زمان یه سری مساجد تخریب میکنن؟ و به چه انگیزه؟ همین روایات است که دستاویز بدخواهان شده، بدون این که بررسی کنن، تحقیق کنن سند روایت را، متن روایت را، فهم روایت را، معارضات روایت را، بیانات علما، فقها در زمینه نست و دلالت و بالاخره سند و بدون این که نادر نظر بگیرن یه را مطرح میکنن توی ماهواره هاشون، و به خیال خودشون سیاه نمایی میکنن. بطه ما از اونا توقع نداریم، اونا کارشون همینه، یعنی نون همین شبه افکنی و به اصطلاح جوسازی و سیاه نمایی رو نون اینها رو میخورن. ولی ما خودم میخوام بفهمیم واقعا مطلب این روایات چی هست و منظورش چیه. نمیدونم سقف مساجد رو تخریب میکنن، همینطوره روایتش درسته و به چه انگیزه؟ منارات را تخریب میکنن، منارات را یا مناره، المناره اشاره به یه مناره خاصی عهده، یا نه کل منارات به چه انگیزه؟ اصلا مناره است، المنائر یا المنابر، هدم منائره یا هدم منائره، مناره است یا منبره، به چه انگیزه؟ نمیدونم سقف مساجد را بر می‌دارد، همینطوره امام سقف مساجد را بر می‌دارد و به چه انگیزه؟ مسجد الحرام را به اساس خودش بر می‌گرداند، کعبه را به اساس خودش بر می‌گرداند. باز یه بحث مفصل راجع به قضاوت، مثلا مسیر قضاوت طبق بعضی از روایات تغییر میکنه، یه شهود لازم نیست و علم خودش آقا قضاوت میکنه، پرونده را میبینه نظر میده، اصلا نیاز به شهود نیست. خب اینا و شاید موارد متعدد دیگری هم باشد. سوال این است که ما که برامون محرزه امام زمان علیه السلام دین جدید نمیارن، قرآن جدید ندارن، حکمشون طبق کتاب و سنت، همین قرآنی که هست و سنت نبوی، با این وصف این روایات توجیهش چیه؟ اولا توضیحش چیه؟ بعد توجیهش چیه؟ من قبل از این که وارد این بحث بشم روایتی را بخونم که معلوم بشود اصلا قبل از این که ما بپرسیم این احکام جدید توجیهش چیه، باید بپرسیم که جامعه و مردم چقدر از سنت پیامبر و از تعالیم اسلام فاصله گرفتن. آیا اینها سنت های جدیدی است که امام زمان آوردن، یا نه در اثر تغییر یافتن سنت ها و تغییر یافتن احکام اسلامی و دور شدن جامعه از واقعیت های اسلامی، امام زمان وقتی که همون حکم اسلام رو بیاره برای جامعه چی به نظر برسه؟ جدید. آفرین. پس ما باید در روایاتی که مربوط به تحریف و انحرافات جامعه است تو اونها باید بیشتر دقیق بشیم، اون روایات رو بررسی بکنیم تا این احکام جدیدی که تو وضعیت آمده است برای ما روشن بشه. نه واضحت عرض میکنم یا نه؟ خب من اشاره کنم به یکی دو تا روایت. روایت اول روایتی است که در معجم جلد 5 صفحه 130 نقل شده است. روایت مفصله. روایت را عبدالله ابن زراره نقل می کند. یعنی نوادگان زراره معروف از پدرشون عبدالله نقل می کنند. عبدالله که پسر زراره باشد، که پسر زراره عبدالله میگه که من خدمت امام صادق رسیدم، امام صادق فرمودن اقرا علی والدی که سلام، سلام منو به پدرت برسون و به ایشون بگو انی انما اعیبک دفاعا منی عنک، اگر گاهی از تو در جلسات عیب جویی میکنم برای حفظ توست که حکومت روی تو حساس نشه. چرا؟ فإن الناس والعدو يسارعون، دشمن و این مردمی که ما میبینیم پیشتازی میکنن، سبقت میگیرن، الى كل من قربنا، هر کسی که ما او رو به ما خودمون نزدیک کنیم و حمدنا تعریفش بکنیم و حمدنا مکانه، جایگاهش رو تثبیت و تمجید کنیم از او، خلاصه یسارعون لادخال الاذى، فورا اون عزادش میکنن، فی من نحبه و نقربه، اونایی که مورد توجه ما هستن دشمن اینها رو اذیتشون میکنه و مشکل باشن درست میکنن. و یرمونه لمحبتنا له و قربه و دنوه منا، به خاطر نزدیک بودنش با ما، به خاطر ارتباطش با ما و به خاطر بالاخره نزدیک بودنش با ما، او را آماج تبلیغات قرار میدن و یرون ادخال الاذی علیه، او را اذیت میکنن و قتله و او را بالاخره اپا در میارن. خب اما از این قاعده مهمی است، و یحمدون کل من ابناه، هر کسی که ما ازش عیب جویی کردیم اونو چه میکنن؟ حمدش و ازش پشتیبانی میکنن. امروز ببینید شما از هر کس، بله، دفاع بکنید اونا چه میکنن؟ صفحه میگذارن. هر کس که ما رد کنی چه میکنن؟ ازش دفاع میکنن. امام میفهمد که روش این بوده، هر کس ما ترد کردیم اکسامه گذاری میکنن و هر کس ما به خودمون نزدیکش کردیم برای صفحه میذارم. من ناچار هستم، انما اعیبو کرد، به پدرت بگو، بگو من اگر گاهگاهی تو جلسات بوسر تو حرف زدم، چرا؟ لأنک رجل اشتهرت بنا، شخصیتی هستی که مشهوری که به ارتباط با ما و به میلک الینا، شخصیتی هستی که شهرت داری، که به ما تمایل داری، به ما نسبت داری، و انت فی ذالک مذموم عند الناس، به خاطر همین تو مورد مذمت مردم هستی، یعنی مردم یعنی دیگر اندیشان، غیر محمود الاثر، تو را حمد نمی کنن، لمودتک لنا و بمیلک فاحببت ان اعیبک، خلاص بنابراین گذاشتم که دوست داشتم که تو را ابجی کنم، لیحمدو امرک فی الدین، تا حالا که بفهمن ما از تو بدگویی کردیم اینا چه کنن، طبق قاعده خودشون دارن از تو تعریف کنم. خب و یکون بذالک من دافع شرهم عنک، به این وسیله ما بتوانیم شر اینها را از تو دور کنیم. این روایت را ببینید، روایت بسیار مهمیه. بعد می‌فرماد که استناد می‌کنم به آیه شریفه اما السفینه فکانت لمساکین یعملون فی البحر. حضرت خضر او کشتی را سوراخ کرد. خب مال بیچاره بود، زندگی نکرد با اون کشتی. خب چرا سوراخ کرد؟ فأردت ان اعیبها. چرا؟ وکان وراءهم ملک، حکومتی بود، پادشاهی بود. یأخذ کل سفینه، هر کشتی که صالح بود، خوب بود، به دردش میخورد، اونو میگرفت غصبا. من بخاطر بله او بخاطری که کشتی را دست اونها نگیرم معیوبش را، منم بخاطر که تو را از من نگیرم و تو را نکشم، ترور شخصیت یا شخصت ترور نکنم، من تو را ابجی کردم. خب تا به اینجا میرسد، عرض کردم روایت بسیار مهمه. میفرماید که علیکم به تسلیم، تسلیم ما باشید و رد الینا، مطالب را به ما برگردانید و انتظار امرنا، یا خودتون به ما برگردید و انتظار امرنا و امرکم، مایوس نباشید. اگه حالا حکومت ببینید چقدر قوی است و قدرتمند است و پس دیگه کی میتونه اینها را از بین ببره؟ یه وقت هارون رشید رو میکرد به ابرها، میگفتش که هر جا دلت میخواد ببار. چرا؟ خراج و مالیات به من برمیگرد، هر جا میخواد بباری ببار، خراج تو مال من. یعنی شرق غرب عالم دستشون بود، حکومت محکم، قدرتمند، ظالم ولی قدرتمند. حالا شیعه همچین حکومت رو ببینن دیگه خبر، مگه امام دارم میتونه بیاد که مایوس میشه؟ آقا فرنه مایوس نشید، خلاصه منتظر فرج ما و فرج خودتون باشید. عبارت عوض کنم، ولو قد قام مهدینا، اگر امام زمان علیه السلام قیام کرد و تکلم متکلمنا، سخنگوی ما اهل بیت سخن گفت، ثم استأنف، شهر اینجا شروع میشه، ثم استأنف بكم تعلیم القرآن. ببینید استأنف از نو شروع میکنه چی شروع میکنه از نو؟ تعلیم قرآن. و شرائع الدین شروع میکنه از نو چی یاد بده؟ شرائع دین رو یاد بده. و الاحکام و الفرائض کما انزله الله علی محمد صلی الله علیه وسلم. اینو یاد داشت که بذاریشن قلم بگیرید. اصلا شاید قول فصل همین باشه، وقتی که امام بیاد از نو قرآن تعلیم بده، از نو تفسیر بگه، از نو بیان کنه شرایع دین را، لأنکر اهل البصائر فیکم. اون به اصطلاح اهل البصائر یعنی کسانی که به اصطلاح یه رتبه علمی دارن، مقام علمی دارن، میگن مفسرین، میگن محققین، میگن فقیهین، میگن بالاخره متخصصین در معارف اسلامی. وقتی که این بیان ما رو ببینن، تفسیر ما رو ببینن، فقه ما رو ببینن، موضع میگیرن. لعن کردن. چرا؟ چون اونها چیز جور دیگه فهمیدن و جور دیگه بیان میکنن. میگه الان در مکه و مدینه دانشگاه نیست، دانشگاه ام القرا دارن در مکه، دانشگاه المدینه المنوره دارن در مدینه، صدها نفر، هزاران نفر فارغ التحصیل داره. اما این خروجیش که میبینید مسلمان کشی خروجیش، خب اشد الناس عداوة للذین آمنوا الیهود، چرا با اونا درگیر نمیشید؟ میاد میگه قاتل الذین یلونکم من الکفار. آه؟ نزدیک. خب بسیار خب، یلونکم من الکفار یعنی کی؟ یعنی مسلمین، یعنی شیعه. به قول ابن عباس اینا مثل خوارج، از خود خوارج آیاتی که مربوط به کفار است بر کی تطبیق میدادن خوارج؟ بر مسلمین. امروز هم دانشگاهشون همینه، قرآن میخونم، حفظ قرآنم، خیلیشون ممکن قرآن حفظ باشن، استاد معارف هم، استاد تفسیر، ولی اینجا تفسیر میکنم، تفسیر میکنم که اصلا ضرری برای یهود و نصارا نداشته باشد، اما یک کشور مسلمان سوریه رو ویران کنن، عراق رو ویران کنن. دبا دیروز شنیدید تو نماز جمعه، نماز جمعه شیعه مسجد، مسجد رو منفجر کردن، چقدر نمازگزار شهید شد. برایشون مهم نیست. تو پاکستان چند هفته قبلشم تو نماز جمعه اهل سنت، خیلی عجیبه، 120 تا 150 نفر از اهل سنت رو کشتن. خب این خروجی این تفکره، تفکری که ادعا میکنه قرآن میفهمه. نه نه اتفاقا ببینید که این کسانی که عوامل انتحاری همشون از همین گروهک های داعش و نمیدونم قاعده و از اینا هستن. حرف ما همینه، ما چی داریم میگیم؟ حرف ما میگیم اینها یه جوری برداشت کردن، البته شکی ندارم که پشت سر اینها یهود هستن، شکی ندارم که اینها بازی خورده، اصلا یه سریشون اصلا خودشون رسما نیروهای خارجی هستن، کار نداره که ریش گذاشتن، ریش مصنوعی کار نداره. حالا یه مشکل دارم که یه سریشون پیاده نظام هستن، یه سریشون نیروهای، اما بازی خورده ها با این تفکر. خب ما دیدیم میاد به اصطلاح آخوندشون میاد توجیه میکنه براشون، شستشوی مغزی میده، سری صحبت های میکنه که دیگه براش هدف مسلمانه، دیگه کار به یهود ندارد. خب آیه میخونه براش، روایت میخونه براش، اما چی تفسیر میکنه، چه توجیه میکنه، چه تبیین میکنه شریعت را، چه جوری توضیح میده که این مسلمان عوض این که بره به جنگ اشغالگران و غاصبان صهیونیست میره به جنگ مسلمان های سوریه بود این زمستانه سرد دیگه، لابد دیدید از تلویزیون مثلا یخ بندان است و برف است و تو این وضعیت 12 میلیون مسلمان آواره باش آواره باش، زیر این چادرها چی بلایی سرشون میاد تو این برف زمستان، تو این سرد باش، براشون مهم است، اما یهود در امان باش. این همون تفکر غلطه، یه همون فهم غلط از قرآنه. امام زمان علیه السلام طبقی فرمایش وقتی که سخنگوی ما میاد استعنف بکم تعلیم القرآن، غلط فهمیدید قرآن را، غلط برای شما تفسیر کردن. یک جمله را من
اگر احتیاج تمرسی بود من ارائه میدادم و الا الان مختصرش میگه بعد خودتون مراجعه کنید. یه بحث بسیار جالبی بین ابن عباس باش کنم بیاید، بحث بسیار جالبی بین ابن عباس و معاویه است. تفکر امویینه، بر میگرده معاویه به ابن عباس میگه جلو دهانت بگیر، تفسیر نگو، قرآن بخون. یعنی فهمیدن قرآن منتظر یا خوندن؟ میگه فهمیدن. میگه خب من اگر نفهم جدی بخونم. میگه باشه، شماها تفسیر نکنید. میگه خب کی تفسیر کنه؟ ببخشید. میگه کی تفسیر کنه؟ میگه کس دیگه تفسیر کنه، شماها تفسیر نکنید. میگه عجبا، قرآن بر ما نازل شده، کس دیگه تفسیر کنه؟ این انصافه؟ بعد برمیگرده میگه که خب حالا که شما اصرار دارید، اون آیاتی را که راجع به اهل بیت و راجع به شما هست اونا را شما تفسیر نکنید. بله این روایت وقت داریم؟ عنایت کنید، روایت بسیار مهمیه. رو کرد معاویه دو دفعه آمد مدینه. وقتی که وارد مدینه شد گزارش به جمعی افتاد، همه پا شدن به احترام معاویه غیر عبدالله ابن عباس پا نشد، احترام شد نکد. او همه رو ول کرد، یقیه ابن عباس گرفت، گفت که ما منعک من القیام کما قام اصحابک، اصحابات ها پشتن احترام چه تو پا نشدی؟ میدونم الا لموجده غضب دلت پر از ما، اینی قاتلت کن به سفین با شما درگیر شدن، ناراحت نباش، فا این ابن عمی عثمان قتل مظلومه، سر عمای عثمان مظلوم کشته شد، من ناشا بودم با شما درگیر بیشم، حالا بخواهم این تکیه نداشته باشه داشته باشه، من بخاطرم با شما جنگی. ابن عباس اونجا که نشسته بود گفت که خب عمر هم مظلوم کشته شد، چرا به دفاع از خون عمر قیام نکردی؟ گفت ان عمر قتله کافر، عمر کافر کشت. ابن عباس گفت بس عثمانی که کشت؟ معاویه گفت قتل المسلمون، مسلمان ها کشتنش. ابن عباس گفت که همین برات بسه، ذاک اتحق لحجتک، که مسلمون ها عثمان را کشتن. دیگه مسلمون ها کشتن تو دیگه چی میگی؟ بود حقش بوده که کشتنش. زود حرف عوض کرد، گفت که ابن عباس ما بخشنامه کردیم، کتبنا فی الافاق، اینو دقیق بخون ببین چه خبر بوده، من نامه بخشنامه کنم برای کل بلاد اسلامی، ننها عن ذکر مناقب علی، ممنوع کسی مناقب امیرالمومنین را و اهل بیتش را نقل کند، تو هم زبونت نگه دار. فکف لسانک. معاویه گفت که ابن عباس گفت یا معاویه اتنهانا عن قرائت القرآن، تو ما میگه قرآن نخونیم، حالا من نمیخوام مناقب امیرالمومنین، قرآن میگه نخونیم؟ گفت نه نه قرآن بخونید. گفت خب اتنهانا عن تعویلی، میگه تعویل نکنیم؟ گفت بله تعویل نکنید.
عجب، نقرأه ولا نسأل اما عن الله، به قرآن بخونیم و نپرسیم که معنی این آیه چیه. ایهما اوجب علینا، کدام بر ما واجب تر است؟ قراءه القرآن و العمل به. قرآن بخونیم یا عمل کنیم؟ خب نه، عمل کنیم. خب ما چجوری عمل کنیم حالا که معناش رو نمیدونیم؟ کیف نعمل به ولا نعلم ما عن الله به. خب حالا خب بدونی معناش رو، سل عن ذلك من يتأوله على غير ما تتأوله انت و اهل بيتك. ما مدارس دیگه ای داریم، استادهای دیگه ای داریم. اگر فهم قرآن رو میخواید برید از اون مدارسی که بله ما تعیین کردیم، استادهایی که ما تعبیر کردیم تعیین کردیم که قرآن رو جوری غیر از شکل که شماها بر اهل بیت تعلیم میکنید اونا جور دیگه، از اونا باید بپرسید. گفت که عجبا، انما انزل الله القرآن على اهل بیتی، قرآن بر خواندن من نازل شده است. فاسأل آل ابی سفیان، برم از اونا بپرسم که راجب این آیه برم تفسیر کنم. یا معاویه اتنهانا ان نعبد الله بالقرآن، به ما میگه عبادت نکنیم خدا را. فإن لم تسأل الأمة عن ذلك حتى تعلم تهلك وتختلف، اگر امت از قرآن سوال نکنه به احکام قرآن آشنا نمیشه، هلاک میشه. ما گفت نه نه نه، قرآن بخوانید اما تأویل نکنید. بذار صریح بهتون بگم، تأویل نکنید. ولا تروا شيئا مما انزل الله فيكم، چیزی که راجع به شماست نخونید. این سیاست اینها بود. ورو ما سوا دارد، هر چی میخواید بگید بگید، اما اجازه بدید اما آیاتی که راجع به شما اهل بیت است نقل نکنید. بعدش این برگشت گفت که خدا میفرماید یریدون ان یطفئوا نور الله بافواههم و یأبى الله الا ان یتم نوره ولو کره الکافرون. ای کافر، تو میخوای با این کار نور خدا را خاموش کنی؟ معاویه ناراحت شد، گفت یبن عباس اربع علا نفسک، یعنی چی؟ خیشتندار باش، زبونت نگه دار، و کف لسانک، زبونت نگه دار، و این کنت لابد فائلا، اگه خیلی اصرار داری که هی تأویل کنی و تفسیر کنی، فلیکن ذالک سر، یا با شکلی برید تو جلسات خصوصی راجع به تفسیر قرآن، راجع به اهل بیت حرف بزنید. لا تستسمعه احدا علانیتا، علانی نرید بحث کنید. ثم رجع الى بیته، خوب توجه کنید سیاست آقایون این بوده، محاربه با حوزه های شیعه، با فرهنگ شیعه، آتش زدن کتابخانه ها، کشتن علما در همین راستا بوده. نباید شیعه علنی بشه. خب بس که باشه که برو الان ببینید توی عربستان سعودی 5 میلیون شیعه هست، یه دونه حوزه رسمی ندارن، یه دونه حوزه رسمی ندارن، ممنوع تو خونه ها یا باشکی، همون سیاست معاویه است. دقت میفرمه؟ خب این و خودشون علنی ثبت میکنن امیرالمومنین رو، 70,000 منبر، استادای وقیز و ناصبی امویین راه انداختن علنی حرف بزنن، اما تو میخوای دفاع کنی کجا دفاع کن؟ بله صفیه یا باشکی. وقت هم تموم شد دیگه، نشد که بحثم بیاد. الحمدلله.